زمانی
دنیا بدونه
آزادی تنها سر انجام فلسطین
اسمای جلی
میره و میمونه فقط نام فلسطین
نام فلسطین.
درود بر شما و خیلی سپاسگزارم که همچنان همراهید با پخش شبکه رادیویی تهران صدای پایتخت. ما هم در بخش اول در دوشنبه سوم دی خدمتگزار شما بودیم از ساعت 6 بامداد تا بدین لحظه که تا ساعت 14 همین همراهی ادامه خواهد داشت و همکارانم بعد از اون در بخش دوم خدمتگزار شما خواهند بود. دو برنامه دیگر رو تقدیمتون خواهیم کرد در این بخش، کلاه فرنگی و کوی فراز. همین حالا میتونید شنونده برنامه کلاه فرنگی باشید.
هیچ فراموش نمی کنم سبوز این باشگاه نوشته بودن یه طرف ورود برای ایرانی قدقن یه طرفشم ورود برای سگ.
At the very beginning of 1978, President Carter was the guest of the Shah of Iran.
تمامی مفاد مقدمه مسکوتان آتی از حاکمیت به حق تاریخی و مالکیت بیچون چرای شاهنشاهی ایران بر جزایر بحرین می دهد.
روزولت و چرچیل بر سر منشور آتلانتیک به سازش می رسند.
کلاه فرنگی
تاریخ خاموش
تاریخ دانی و تاریخ دانی از گروه دانش و اقتصاد شبکه ی رادیویی تهران
دار خوشیان و حساس کنند به ما می آموزد در کجای تاریخ ببینید در چگونه عهد رو آدم بپذیرد چه تحولات عظیم تاریخی را از سر
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فرنگ. 11 نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی دی 8
حزبم درست کنه به نام حزب ایران نوین
با حضور
همه اینا میان تو مجلس. یکی از اینا هویداست، امیر عباس هویدا،
دکتر مسعود پزشکی.
برام خدا ایران به لحظاتتون به مهر و مهربانی. من فاطمه ربانی به همراه سایر همکارانم امروز هم در خدمت شما هستیم با بخش دیگری از کلاه فرنگی با حضور استاد خسرو معتضد. خواهش میکنم تا 15 دقیقه پیش رو همراهمون باشید. پس از حزب مردم و میلیون، حزب ایران نوین به عنوان یکی از احزاب دولت ساخته توانست علاوه بر تأمین ثبات و استقرار برای رژیم پهلوی به افزایش نفوذ فکری و سیاسی امریکا در ایران کمک شایانی کند. استاد خسرو معتضد و روایت احزاب در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. من خسرو معتضد هستم در برنامه کلاه فرنگی که از شبکه پایتخت شبکه تهران پخش میشه و در فضای مجازی @ تهران 360. خب شاه میاد چیکار میکنه؟ میگه حزب میلیون که به درد نمیخوره، حزب مردم به درد نمیخوره. یک دفعه میگن آقا یه جوانی هست به نام حسن علی منصور، ایشون در خارج بوده، سالهای عمرش با یه عده مثل هویدا دو سوم عمرشو در خارج از ایران بود، اکسن داشت. اکسن یعنی چی؟ یعنی وقتی حرف میزد شما میدید این مثل ایرانی ها صحبت نمیکنه. تا دو سه سال لهجه داشت. به رادیو و تلویزیون که من کار میکردم گفته بودن صدای ایشون رو پخش نکنین، گوینده مطالبشو بگه. اینا میان 14-15 نفرن. این کتابو مرکز بررسی اسناد وزارت اطلاعات درآورده، کابینه منصور همش بر اساس گزارشای ساواک. یکی دو، یکی سه. این کتاب تمام اعضای کابینه منصور میگه. میگه عطاالله خسروانی یکی از اعضای این کابینه نوکر آمریکاییاست و با آمریکایی‌ها تماس دائم داره و بخواد نخست وزیر ایران بشه. برادرش هم سفیر ایران در آمریکا بوده. این خیلی کتاب بدیه. یعنی شما وقتی میخونید می‌بینید که چقدر آدم‌هایی بودن، یا فراماسون بودن، یا با سیایه همکاری داشتن، یا شهروند دو ملیتی بودن. تمام اینا این کتاب نوشته. بنابراین اینا قرار میشه وارد صحنه بشن. دکتر امینی رو که آمریکایی‌ها آورده بودن و ازش ناراضی بودن ورش می‌دارن. شام به کندی میره، به قول میده، میگه آقای کندی من تمام اصلاحات که شما می‌خواید در ایران اجرا می‌کنم. اونا میگن اصلاحات ارضی، میگه انجام میدم. در حالی که اصلاحات ارضی با ایران، با توجه به اینکه ما 3000 سال سیستم کشاورزی خودمون رو داشتیم، درست در نمیومد. زمینا رو تقسیم کردن بین مثلا یه روستایی، این روستایی بیچاره نه تراکتور داره، ده وسایل جدید داره. بعدم وقتی میمرد یه زمین 2 هکتاری یا 1 هکتاری بین 10 نفر تقسیم میشد، همه از بین رفت دیگه. ما ناچار شدیم گندم از آمریکا وارد کنیم. بنابراین در چنین شرایطی هستش که حزب ایران نوین رو درست میکنن. حزب ایران نوین جانشین گروه ترقی‌خواه. یه عده بودن از سال 40، جوانانی بودن از خارج برگشته بودن، همه اینا اشرافی بودن. بابا اینا تو دستگاه دولت بودن. خود منصور، پدرش رجب علی منصور بود، 2 بار نخست وزیر شده بود. اینا برمیگردن از اونجا، عرض شود که این جمعیت رو تشکیل میدن. هیچ کس هم به اینا اعتنا نمیکنه، مگر دکتر امینی که تحصیل کرده بود. گفت خب به اینا یه فرصتی بدید، یه باشگاهی درست کنن. هیچ کس به اینا محل نمیذاره. 2 سال بعد رکویل، کاردار سفارت آمریکا بود، به شاه میگه که ما یه گروه آمریکایی داریم، اینا به درد شما میخورن. اینا همه تحصیل کرده های فرانسه و انگلیس و آمریکان، به درد شما میخورن. شما دیگه از شر این رجال پیر راحت بشید، این پیر مردا رو ول کنید. شاه میگه من باید مطالعه کنم. یه مدتی که میگذره، یک نفر گراتیان یاتسوویچ، این کیه؟ افسر یوگسلاویه، خلبان بوده در جنگ جهانی دوم، از یوگسلاوی که دست آلمان ها بود فرار میکنه، میره به مصر، پناهنده میشه به آمریکا. شما وقتی یه مدتی تو آمریکا بودید شهروند آمریکا میشین. 10 سال مثل که در آمریکا بوده، ایشون شهروند آمریکا میشه. گراتیان یاتسوویچ اینو مامور CIA در تهران میکنن. سرهنگ گراتیان یاتسوویچ وقتی میاد خونه نداشته، خونه اجاره ای میکنه، یک خونه اجاره میکنه از رجب علی منصور، پدر حسن علی منصور. خیلی خنده داره، باور کنید بعضی از مسائل تو ایران به همین سادگیه. در مهمانیایی که رجب علی منصور میداده به افتخار گراتیان یاتسوویچ، حسن علی منصور هم شرکت میکرده و پدره خیلی نصیحت میکنه، سفارش میکنه، میگه این بچه من تحصیل کرده است، مدت ها خارج بوده، با من بوده، تو وزارت خارجه بوده، در یکی از کابینه هم وزیر بازرگانی شده بود، مدتی هم رئیس بیمه بود. هیچی، آقای گراتیان یاتسوویچ ایشونو پاش وامیسته که نخست وزیر بشه. اول میخوای نخست وزیر بشین، باید برین تو مجلس. مجلس که تشکیل میشه، اینا وارد عرض شود که مجلس میشن، گروهی به نام فراکسیون مترقی. عکس گروه ترقی خواه رو، اسم گروه ترقی خواه رو میذارن فراکسیون مترقی. تو مجلس میان، نفر آخر بوده، یعنی این نباید نماینده میشد. رکویل فشار میاره و ایشون میشه نماینده اول تهران. این هستش، خیلی خوشقیافه بوده، 40 سال، 41 سال بیشتر نداشته. من دیده بودمش در مهمانیایی که در من سردبیر مجله ترقی بودم. خیلی هم درم سوخت که این آدم بدون تجربه، بدون حرف زیاد میزد. کاراش هم بچگانه بود. مثلا سر چهارراه شما فکر کنید الان بلنگو بذارن صدای نخست وزیر رو پخش کنن، تمام سر چهارراهی تهران بلنگو گذاشته بود. آقا بلنگو مال زمان هیتلر بوده، مردم رادیو نداشتن. باور کنید میدان مخبر دوله من رفتم، دیدم صدایی میاد، حسن آباد صدایی میاد، بهارستان صدایی میاد. کاراش میدید رو بلاحت بودا، یعنی آدم حزب ساز نبود. حزبی هم درست کنه به نام حزب ایران نوین، همه اینا میان تو مجلس. یکی از اینا هویداست، امیر عباس هویدا، جوانی که در کودکی 17 سالگی پدرش مرده، پدرش هم از اون فرقه نامحبوب بود ولی مادرش مسلمان بود. حالا دیدم نوشتی که مادرش از به صدا خانواده قاجار بوده، یه نسبتی هم با دختر امیر کبیر داشته، یه چنین چیزی. آقای هویدا آدم کم سن و سالی بود و این مدتی در فرانسه درس خونده بود. رابطه فرانسه با ایران بر اثر یک مقاله‌ای که فرانسوی ها علیه رضاشا نوشته بودن به هم میخوره، میره بلژیک، اونجا مثل اینکه فوق لیسانس روزنامه نگاری میگیره. آخرم ما نفهمیدیم هویدا رشتش چیه. خودش گاهی میگفت من دکتر تاریخم، بعضی میگفت من ارتباطاتم، بعضی وقت میگفت من علوم اجتماعیم، بعضی وقت میگفت من علوم سیاسیم. ما آخر نفهمیدیم. این میاد و چون پدرش تو وزارت خارجه نفوذی داشت، پدرش مرده بود، مدتی هم به اصطلاح وزیر مختار ایران در عربستان بود، ایلالملک هویدا، خیلی هم آنگلوفیل بود، در روزنامه سدزیا چندین مقاله نوشته بود به طرفداری از قرارداد 1919. هیچ کس جرئت نمی‌کرد این کارا رو بکنه. بنابراین ایشون میاد و در وزارت خارجه استخدام میشه. بعد دوره نظام وظیفه‌شو در ارتش میگذرونه، با درجه ستوان دومی با شاه داره دست میده. یه عکسی ازش هست که با شاه با لباس اسب سواری، یعنی چکمه رسته سوار بوده، با شاه داره دست میده. بعدم وارد وزارت خارجه میشه چون پارتی داشته. سرداری ها فامیل این بودن، سرداری ها تو وزارت خارجه خیلی نفوذ داشتن. انوشیروان سپهبدی فامیل این بوده. اینو وارد وزارت خارجه میکنن، میره به اشتوتگارت. در اشتوتگارت زبان آلمانی رو یاد میگیره، زبان عربی رو از بیروت یاد گرفته بود، فرانسه رو از فرانسه و بلژیک، زبان انگلیسی رو هم یک سال رفته بود لندن. برای چی رفت لندن ما نفهمیدیم، شاید تو آب نمک خوابونده بودن. خیلی هم آدم اجتماعی بود. یه دختری هم در فرانسه دوست داشت، در بلژیک عکسشو پاره کرده، یعنی اون عکسی که چاپ شده اون عکس اون دختر رو درآورده. و بعدم عرض شود که ایشون با منصور آشنا میشه، حسن علی منصور، چون پدرش رجب علی منصور بود. ما یه نمایندگی داشتیم در اشتوتگارت، من اشتوتگارت دیدم، شهر خیلی قشنگیه در آلمان، این موقتا پایتخت جمهوری فدرال آلمان بود بعد از جنگ جهانی دوم، چون برلین که نابود شده بود کلم هنوز آماده نشده بود. اشتوتگارت رئیس این عبدالله انتظامه، عبدالله انتظام عرض شود که رئیس این بود، یعنی سفیر موقت ایران در جمهوری فدرال آلمان، آلمان غربی بهش میگفتن. عکس هم با هم گرفتن، موهاش هم خیلی زیاد بود، سر پرمویی داشت، خیلی هم شیک بود، خوشبو، خوش شیک، خوش لباس، خیلی ترتمیز، و برادرش هم فریدون هویدا بود. بنابراین اینا همش در خارج از ایران بودن، یعنی واقعا هویدا من حساب کنم از عمر خودش 61-62 سال بیشتر در خارج بوده و ایران رو نمیشناخت، مردم ایران رو نمیشناخت، زبانهای خارجی عربی، فرانسه، انگلیسی، آلمانی میدونست ولی واقعا به فارسی بد صحبت میکرد، نمیتونست حرف بزنه، واقعا تو فارسی ضعیف، فارسی نمیدونست، کتاب نمیخون. من یک چیزی نامی از این دیدم در همون اوائل نخست وزیری، پر از غلط، زبان انگلیسی عالی، فرانسه عالی، آلمانی خوب، عربی عالی. حتی اخیراً دیدم یه فیلم گذاشتن به یه خانم عرب، میگه شما چرا عربی خوب نمیدونید، ولی فارسی. شما وقتی میخواین صدر اعظم ایران بشید باید ایران رو بشناسید، تاریخ ایران رو بشناسید، مردم ایران رو بشناسید، سوسیولوژی ایران رو بشناسید. نمیشناختن، نمیشناختن واقعا. اینایی که شاه میآورد، آقا ایشون چهار زبان صحبت میکنه، خیلی خوب، برو نخست وزیر بشو. بهش هم گفت خدا نگهدار شما باد.
انسان پستنده است، رهسپار در گذشت روزگار. در گذشت روزگار گام بر می گیرد و ره می سپارد. سرگذشت او در گذشت روزگار، در تاریخ، در دهر و در حضور تاریخی و تاریخمندش در جهان رقم خورده است. از کرده ها و کردارهای خود، از هر آنچه بر او گذشته است می باید بیاموزد، عملا هم می آموزد. این خودآموختگی تاریخی و آموختن از گذشت روزگار، در کاستن از مخاطرات، در عبور از کور پیش‌ها و پرتگاه‌های خطرناک و خطرخیز تاریخ و روزگارانی که بر او می‌گذرد، بسیار مهم، بسیار حیاتی و ضروری است. تا کلاه فرنگی دیگر، بدرود.
خیلی سپاسگزارم از همراهی شما با پخش شبکه رادیویی تهران و بخش اول برنامه‌ها در دوشنبه سوم دی ماه. انشالله همکاران در بخش دوم از ساعت 14 به بعد همراه شما خواهند بود. با آخرین برنامه‌ای که در این بخش تقدیم شما خواهد شد، کوی فراز نام داره. خیلی مراقب خودتون باشید شنونده این برنامه و در مصرف انرژی هم نهایت استفاده رو بکنیم که حواسمون باشه، صرفه جویی کنیم و بیش از اندازه و انتظار استفاده نکنیم. لحظاتون نیک و خداحافظ. کوی فراز رو بشنوید.
کوی فراز کوی فراز برنامه ای از گروه دانش و اقتصاد شبکه رادیویی تهران.
سلام میکنم به شما شنوندگان برنامه کوی فراز. 11 نشست سران سازمان همکاری های اقتصادی D8 پنج شنبه 29 آذر ماه با حضور سران کشورهای عضو در قاهره پایتخت مصر برگزار شد. دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران به منظور شرکت و سخنرانی در 11 اجلاس سران گروه D8 و همچنین نشست غزه عازم قاهره پایتخت مصر شد. گروه 8 کشورهای اسلامی در حال توسعه موسوم به D8 در سال 1997 میلادی با حضور کشورهای ایران، ترکیه، پاکستان، بنگلادش، اندونزی، مالزی، مصر و نیجریه تشکیل شد و دبیرخانه این اجلاس در استانبول ترکیه مستقر است. در این لحظه از شما دعوت می‌کنم شنونده صحبت‌های دکتر مسعود پزشکیان رئیس جمهور ایران باشید.
بی‌شک جلوه‌های مهمی از تاریخ تمدن بشری در سرزمین مصر و در امتداد رود بزرگ نیل به وقوع پیوسته و همچنان زیبایی‌های تاریخی و مسحور کننده این دیار اسلامی شاهکاری از تلفیق تمدن باستان و فرهنگ غنی اسلامی را به تصویر کشیده است. امیدوارم در دوره ریاست مصر بر سازمان D8 شاهد تعمیق دوستی و برادری میان اعضا و برداشتن گام‌های جدی در روند افزایش همکاری‌های چند جانبه برای رسیدن به چشم‌اندازهای مد نظر در D8 باشیم. عالی جنابان، حضار گرامی، قبل از شروع بحث در ارتباط با تحولات اخیر در منطقه غرب آسیا و تغییرات رخ داده مایلم اشاره کنم. بیش از 14 ماه است که منطقه غرب آسیا و بالاخص غزه و جنوب لبنان به اینک کشور اسلامی سوریه دستخوش حملات گسترده رژیم غاصب اسرائیل قرار دارند. کشتار بیرحمانه غیر نظامیان و به خاک خون کشیدن زنان، کودکان و افراد آسیب دیده از جنگ و ترور گسترده ابعاد جدیدی از اهداف نامشروع آن در گسترش ناامنی را آشکار ساخته است. و اینک وظیفه شرعی، حقوقی و انسانی ماست تا با همگرایی بیشتر و اتخاذ اقدامات عملی‌تر، دقیق و فوری مانع از ادامه آسیب بیشتر عزیزانمان در مناطق بحران زده شویم. همکاران گرامی، اکنون حفظ دوستی و ایجاد پیوندهای جدید از همکاری‌های چند جانبه میان کشورهای اسلامی بر مبنای توسعه و کسب منافع جمعی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. حرکت به سمت چند جانب گرایی و ایجاد شبکه های هوشمند اقتصادی و تجاری میان کشورها روندی درست و برگرفته از خاص اکثریت کشورهاست. موضوع نشست امروز سران بسیار هوشمندان انتخاب شده است. جوانان بی تردید سرمایه های ارزشمندی هستند که برنامه ریزی جهت شکوفایی ظرفیت‌های آنها پربازده‌ترین سرمایه‌گذاری در راستای منافع ملی و جمعی ماست. با توجه به رونق روزافزون حوزه‌های صنعتی و ورود به عرصه‌های جدید فناوری، لازم است در نحوه تدوین همکاری‌های پیشرو بازنگری جدی صورت پذیرد. موضوعات دانش بنیان و حرکت در مسیر توسعه عرصه است که جوانها در آن پرچمدار هستند و کشورهای دیهشت با بهره‌مندی از توانمندی‌های گسترده انسانی و زیرساختی خود می‌توانند جایگاه ممتازی را در فرایند تلفیق صنعت و فناوری کسب نمایند. جمهوری اسلامی ایران ضمن ابراز علاقمندی برای تبادل و تجربه و اشتراک گذاری دستاوردهای خود از هر گونه ابتکار و پیشنهادی که به همافزایی در عرصه‌های اقتصادی و زمین‌سازی برای ورود جوانان به برنامه‌های توسعه محور حمایت خواهد کرد. همچنین آمادگی داریم برای حمایت جمعی از جوانان کارآفرین اقدامات مشترکی در بستر دیهشت همچون ایجاد بانک مشترک ایده و سرمایه دیهشت، ایجاد خانه‌ها و پارک‌های علم و فناوری مشترک، برگزاری تورها و نشست‌های علمی و فناوری، اختصاص فرصت‌های آموزشی و مطالعاتی، بورسیه‌های تحصیلی و تبادل استاد و دانشجو، ارائه تسهیلات کارآفرینی برای جوانان، سرمایه‌گذاری در بنگاه‌های کوچک و متوسط جهت حل مشکلات اشتغال جوانان و نیز برگزاری نمایشگاه‌های دستاوردها و تولیدات دانش بنیان را با همکاری اعضا عملیاتی کنیم. شبکه انتقال فناوری دیهشت که دبیرخانه آن در پارک فناوری پردیس در تهران قرار دارد میتواند به پیشبرد برنامه‌های مشترک در حوزه جوانان کمک کند. همکاران عزیز، حجم تجارت بین کشورهای عضو دیهشت با چشمانداز 23 سازمان فاصله زیادی دارد. امیدوارم در دوره ریاست مصر بر سازمان شاهد شتاب تجارت بین اعضا باشیم و در این مسیر تهاتر میتواند نقش تعیین کننده در افزایش حجم تجارت بین اعضا داشته باشد. از سوی دیگر فاصله های جغرافیایی در محیط دیهشت گویای اهمیت توسعه و مناسبات ترانزیتی برای رونق همکاری‌های اقتصادی و تجاری است. در کنار اهمیت راهبردی این موضوع، نگاه اعضا باید معطوف به حوزه‌هایی شود که در عین کمک به رشد و منافع پایدار جمعی، تاب‌آوری بیشتری در قبال شوک‌های احتمالی در آینده داشته باشیم. در این راستا لازم است با تدبیر جمعی اعضا، فناوری‌های نوینی نظیر هوش مصنوعی را به خدمت گرفته و تبعات منفی آنها را مدیریت نماییم. و همین جهت پیشنهاد می نمایم نشست سران دستورالعمل لازم را برای استفاده مطلوب از فناوری‌های نوین در جهت ارتقاء تاب‌آوری اقتصادهای کشورهای عضو صادر نمایم. اولین نشست کمیته دائمی ارتباطات و فناوری اطلاعات دیهشت به زودی به میزبانی جمهوری اسلامی ایران برگزار می شود و می توانیم با همکاری اعضا کار بر روی این دستورالعمل را آغاز کنیم. به باور این جانب شرکت های دانش بنیان و فناوری های جدید از جمله هوش مصنوعی زمینه های مناسب و نوینی را برای همکاری جوانان کشورهای اسلامی فراهم نموده است که ضمن حفظ ارزش های بومی و دینی گام های بلندی در مسیر توسعه و پیشرفت کشورها و جوامع خود بردارند. جناب آقای رئیس، در پایان با ابراز امیدواری برای تعمیق مناسبات درون سازمانی، مطمئن هستم در دوره جدید و با مدیریت شایسته مصر، سازمان دیهشت در مسیر بالندگی گام‌های مهمی را برخواهد داشت و بار دیگر از میزبانی دولت و ملت محترم جمهوری عربی مصر تشکر می‌کنم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
رئیس جمهور در ادامه برنامه‌های سفر به مصر به منظور شرکت در 11 نشست سران سازمان همکاری دیهشت در حاشیه این اجلاس در نشست بررسی وضعیت غزه و لبنان هم شرکت کرد و به تشریح مواضع جمهوری اسلامی ایران درباره آخرین تحولات در منطقه غرب آسیا پرداخت و 5 پیشنهاد مهم درباره توقف جنگ در غزه و کمک به مردم این منطقه پس از پایان جنگ ارائه کرد.
هر کجا هستم تو را میبینم، با تو هم دل تنگی شیرینم، من پریشانم کجایی؟ باور کن من برای خلقت میمیرم، من برای تو فقط میمیرم، من پریشانم کجایی؟
مخاطبان گرامی، برای اینکه ما را از نظرات، پیشنهادات و انتقادات خود درباره برنامه‌های سازمان صدا و سیما آگاه کنید، با شماره 162 امور مخاطبان رسانه ملی تماس بگیرید.